که حالا داشتیم آقای مهدویان که به هر حال کارشون حالا با مشورت همه عوامل انجام میدادن و اینکه تلاش صادقانه همه بچه‌ها بوده دیگه. به هر حال این حاصلش
مشورت همه عوامل یعنی چی آقای جمشید و این آقای مهدویان توی همه چیز با همه مشورت میکردن؟
ببینید به هر حال وقتی که شما دارین یک کار گروهی میکنید به عنوان یک مدیر شما دارین مدیریت میکنید، به هر حال توی بعضی از جاها خب حالا یک سری نظرات هم حالا به هر حال شما خودتون به عنوان یک مدیر شاید از یک سری از عواملتون بگیرین، عوامل مثلا چون بچه های دکور صحنه‌تون، بچه های گریم، بچه های صدا، بچه های فیلم برداری. به هر حال خب وقتی که توی یک اکیپ دارن یک کار گروهی انجام میدن خب بالاخره نظر همه هم مهم هستش، در صورتی که درسته که حرف اول و آخر رو خب کارگردان کار میزنه
طبیعتا،
خب اونجوری هم نمیتونیم بیایم استنباط بکنیم که حالا چه میدونم یه کارگردان، نه اینکه نه تنها آقای مهدویان بلکه همه کارهایی که داره انجام میشه اینجوری نیستش که حالا مثلا بگیم آقا یه کارگردان دیکتاتوره فقط کار خودش انجام میده.
نه چون گفتین کارگردان خوب و باحال که برای همه چیز با همه مشورت میکردن، گفتم شاید مثلا اتفاق خاصی یا چیزی هست که برای ما تعریف کنین بگین که مثلا این کار چطور پیش رفته از این جهت، وگرنه که مثلا من آره خب به هر حال همیشه مشورت تو این آثار اتفاق میفته و کارگردان دیکتاتور ان شاء الله نداریم. نمیدونم شاید هم خوب باشه یه وقتایی ها یا نه خوب با مشورت اتفاق.
به هر حال همه اینو بستگی داره به کسی که خب داره نوع مدیریت افراده، یعنی که نمیشه گفتش که شاید خوب باشه شاید هم بد. یه جایی هستش که حالا بعضی ها نه تنها یه کارگردان بلکه یه بازیگر شاید بیاد مثلا بگه آقا من نظرم فقط اینه در رابطه با این نقش، خب نظرات دیگه برای من مهم نیست. میدونید
بله.
حالا نمیگم کارش اشتباهه یا درسته، اصلا نظری نه درازش نمیدونم، بعضی موقع هم نه یک کارگردان یک بازیگری میاد اصلا نه تنها از گروه بلکه شاید مثلا از همکارهای دیگه خودش بخواد مشورت بگیره واسه کار خودش. به هر حال یک کار پژوهشیه، یک کاری که میطلبه که آدم مشورتهای خاص خودش رو داشته باشه، علم خاص خودش رو داشته باشه.
آقای جمشیدی، ما امشب توی برنامه راجع به اقتباس داریم صحبت میکنیم، اقتباس در فیلم و در سریال. خب این زخم کاری هم یه کار اقتباسی بود، قصه هم خب طبیعتاً خیلی مؤثره در هر کاری، هر چند که یک بیسی هست، یک پایه‌ای هست برای شروع و بعد باید ساخته بشه، پرداخته بشه و همونطور که شما هم گفتین همه عوامل، حالا کارگردان، تدوینگر، بازیگر، همه چیز خوب اتفاق بیفته تا یکی از سر شاخص تولید بشه. اما میخوام راجع به این قصه هم ازتون بپرسم، هم نظر خودتون و همین که اصولا اگر راجع به اقتباس چیزی دارید که به ما بگید راجع به این اثر خاص، ما خواهیم شنید باشید.
ببین اصلا مبحث اقتباس کلا از آثاری که خب حالا درجه یکن در جهان، خب متاسفانه توی کشورمون و توی نوع قصه هامون یه ذره کمه، اونم به خاطر حالا یک سری مسائلی که به هر حال شاید حالا از لحاظ مجوزی، شاید از لحاظ ممیزی اینها شاید به مشکل بخوریم.
فکر می‌کنم کمه توی فیلم و سریال های ایرانی اون
چنانه؟ بله به شدت کمه.
خب
نمیتونیم بگیم کمه، فقط به شدت کمه. و کلا توی ادبیات دراماتیک خودمون یه ذره این یه کوچولو ما ضعف قصه داریم به کل، و چقدر خوبه که حالا چه میدونم نه تنها این کار، خیلی از کارهای دیگه الان چند تا کار دیگه هستن که خیلی اقتباس کردن از چند تا رمانی که دارن الان کار میشه، حالا نمیتونم اسم ببرم.
یه چند تا شما اسم بردیم آقای جمشیدی.
چیا رو اسم بردین؟
عرض به حضورتون که بذارید من ببینم چیا رو اسم بردم. صداتون چرا گرفته اینقدر؟
جان
صداتون میگم چرا اینقدر گرفته امشب؟
حواس فصل حساسیت فصلی.
آها خب اشکال نداره، اونو منم دارم. خون خورده مهدی یزدانی خرم رو گفتیم، سالته بله. مهدی افروزمنش رو گفتیم بله. و جسدهای شیشه ای رو که از سر آقای کیمیایی که دارن ظاهرا کار میشن، اگر چیز دیگری بله. هست که در ذهنتون اضافه کنید.
نه دقیقاً همینا، البته من فقط خون خورده رو خیلی بیشتر میدونم چون که اون رمان خوندم و بی‌نظیره از نظر من، بله. خیلی چفت و بستاری داره و خیلی هم جذابه و امیدوارم که واقعا این اگر قراره که این اثر اقتباسی تولید بشه واقعا در خور اون رمان باشه، چون به هر حال نه تنها توی کشور ما بلکه تو خیلی از جاهای دیگه از رمان‌هایی که مثلا بعضی موقع اقتباس میشه عموما شاید درصد این که یک فیلم خیلی، یک سریال یا یک فیلم خیلی درجه یکی از آب در بیاد فکر کنم یکم کم باشه تقریبا. مثلا شما مثلا بیاین رمان کوری رو انقدر درجه یک نوشته، انقدر زیبا، انقدر مهیج، ولی خب وقتی فیلمش رو می‌بینی اصلا می‌بینی نه اصلا
دیگه ساختنش هم بعضی کارا سخت میشه دیگه.
بعضی موقع خیلی سخت میشه، بعضی موقع هم خیلی خوب میشه اگر واقعا درست از آب در بیاد.
آقای رمشیدی گفتین یه جایی، حالا اگه اشتباه نکنم منو تصحیح کنین، توی صحبتتون ازش رد شدیم، اونجا صحبتتون رو قطع نکردم، گفتین توی ادبیات دراماتیکمون ما کم داریم در واقع قصه داستان خوب.
بله
خیلی ما قصه نداریم توی ادبیاتمون، خیلی قصه خوب داریم.
ما اگر هم قصه داشته باشیم ببینیم قصه‌مون بیشتر اساطیریه، برمیگرده به قبل و خیلی خیلی اگه بخوام مثلا طرف بخواد الان بیاد برش گردونه به این مثلا توی چی میگن واژه شد نمیدونم چجوری به زبون بیارم، بخواد برگردونه به حال
امروزیش کنه در واقع،
بله امروزیش کنه، بخواد برش گردونه به موضوع اصلی جامعه الانمون، خب خیلی سخته، خیلی دشواره به نظر من. و بخواد اگر هم کسی بخواد همچین کاری بکنه برخلاف با یک سری ضعف‌های روبرو میشه. میگم ما یک سری
مثلا دارین توی مثلا ادبیات جدیدترمون، حالا نمیخوام بگم معاصرشون، باز معاصر یه ذره زمانش زیادتر میشه،
بله.
جدیدترمون فکر میکنین آثار در واقع داستانی و قصه‌های خوب کم داریم پس؟
بله شما حساب بکنین، حالا نمیدونم میتونم حالا اس بیارم، یعنی مثلا شما وقتی بیاد آثار
خودتون بسنجید، اینجا رادیو دیگه بگید،
مثلا میگم ما سریالی که داریم اقتباسی که بی‌نظیره از یک رمان خیلی بی‌نظیر که هنوز که هنوز به نظر من حرف اولو میزنه، ما دایجا ناپلئون رو داریم.
بله.
خب که اینقدر زیبا از اون اثر اقتباس شده و اینقدر جذاب کارگردانی شده، اینقدر اون قصه جذابه برای بیننده. یا مثلا داشاکولو داریم. میدونید؟ ولی بخوایم بیایم برگردیم به اینور خیلی کم داریم. دلیلش هم هممون میدونیم. دیگه گفتن نداره.
نگید دیگه اگه گفتن نداره آقای جمشیدی. آقای جمشیدی نقشتون یه مقدار متفاوت بود، ما بیشتر عادت داشتیم حالا چه در تئاتر که حتی بازی میکنه، حداقل کاری که من از شما دیدم، و چه در قاب تصویر شما رو در ژانر کمدی بیشتر ببینیم. اینجا خیلی جدی شدین تا دور از جونتون پای مرگم رفتین، اصلا انقدر نقشتون جدی شد. چه اتفاقی افتاد؟ سابقه همکاری با آقای مهدویان داشتین؟ چطور معرفی شدین؟ چطور با هم کار کردین و چطور این نقش رو قبول کردین؟
بله من پارسال یه کاری با آقای مهدویان کردم، یه فیلم سینمایی بود نام شیشلیک.
بله.
تو جشنواره پج اکران شد، هنوز به اکران عمومی در نیومده، از اونجا تقریبا آشناییمون شروع شد.
صحیح.
و خب سر این کارم لطف داشتن.
اونجا هم نقششون جدیه؟
نه اونجا یک اونجا اصلا کل فیلم کلن فیلم سینمایی کلن کمدی بود، نقش من تقریبا کمدی بود اونجا، یعنی بین کمدی و جدی. ولی خب توی تلویزیون توی سینما نه، من اصلا کار جدی نداشتم. توی تئاتر چرا خیلی زیاد داشتم، ولی تو تلویزیون سینما خیر. خب یکی از دغدغه‌هام بود واقعا.
همینو می‌خواستم بپرسم.
دوست داشتم بیه. یعنی یه کار جدی فقط نه، اصلا دوست دارم کار جدی هم انجام بدم. نه اینکه بگم کمدی دوست ندارم، کمدی اتفاقا خیلی دوستش دارم.
طبیعتاً خب آدم
میخواد تجربه کنه. شدتم خیلی سخت‌تر از کار جدیه، خیلی سخت. و هیچ وقت نمیتونم توش ادعا بکنم بگم من کمدی رو خیلی بلدم. نه واقعا. ولی خب دوست داشتم کار جدی.
راضی بودید از خودتون؟
چقدر سوالتون سخته.
آره میدونم، میخواستم بگم مثلا نمره بدین، دیدم خیلی لوس میشه بگم مثلا از چند رو خواهیتون چند میدونه، ولی
اونو باید واقعا مخاطبین تماشاگرها اون بگن، من واقعا نمیتونم.
آدم خودشو دوست داره نه ده. کار خودشو آدم دوست داره،
کار خودشو به هر حال، هر کسی به هر حال اون چیزی که تصور میکنه با اون اتفاقی که تو قاب میفته ذره فاصله داره. به هر حال شاید از اون ذهنیتی که من داشتم به عنوان یه بازیگر که بخوام این کاراکتر بازی کنم، اون چیزی که تو ذهنم بود شاید 30% 40% اجرا شد به نظر خودم.
خب پس راضی نبودین از خودتون؟ من شما رو ولی نقش آفرینیتون رو دوست داشتم در جای خودتون.
شما لطف دارید، نمیتونم بگم راضی نبودم، ولی
30% خیلی کمه.
دوست داشتم بذاره بیشتر هم انرژی بذارم، شاید یه جایی تنبلی هم کردم.
بسیار عالی، باز هم تجربه خواهید کرد کارهای جدی رو، حتما خوب هم
هست. 100% قطعاً.
آره. آقای عباس جمشیدی فر، خیلی متشکرم ازتون. سپاسگزارم که همراهمون بودید و امیدوارم که کارهای خوب و فاخر و شاخص و جذاب از شما باز هم ببینیم. سالم و سلامت باشید.
قربان شما.
سلامت باشید. خوشحال شدیم خیلی.
بیایم تو اون استودیو کار کنیم دیگه.
این استودیو فکر میکنم نیومدین آقای جمشیدی فر.
اینجا ساختمون شهداست دیگه الان؟
نه ساختمون شهدا که نه، ما در پخش قدیم هستیم، همون جایی که شبکه خبر و در واقع اینا هستن.
چرا ساختمون پخش قدیم هم اومده بودن؟
خب شاید طبقه پایین اومده بودیم، ما اومدیم طبقه دوم.
منم طبقه دوم بودم.
ای بابا پس اومدیم دیگه هیچی. خب پس خیلی وقتی نیست که نیومدین رادیو آقای جمشیدی.
نه فکر کنم حدودا 3 سال دیگه رادیو نیستم.
3 سال ما اومدیم طبقه دوم؟ نه 3 سال نیست ما طبقه دومی. من از دوستان دارم میپرسم، ببخشید.
نه فکر کنم 3 سال.
خلاصه حالا میگین طبقه دوم اومدم دیگه. من این دفعه هم تجربه آوردین طبقه دوم تشریف بیارید. زنگ بالا رو بزنید.
اون موقعی که بودیم با میثم عبدی بودیم تو بله. در شب پنجشنبه شب و چهارشنبه شب.
همون هزاران سال پیش بوده. آقای جمشیدی فردا روز بهتون ان شاءالله که زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشید. خدا حافظ. قصه های مجید رو میخوندم دبستانی بودم و استاد هوشنگ مرادی کرمانی یکی از دوستان و آشنایین پدرم بود که 5 جلد کتابشون رو به نام من با دستخط خودشون امضا کرده بودن، به من داده بودن و من فکر میکردم خوشبخت‌ترین انسان روی زمینم که اینها رو دارم و اینها رو میخونم. تو حال هوای کرمان بود قصه های مجید. بعدها که ساخته شد، آقای کیومرث پور احمد این رو ساختند و خب در اصفهان بود قصه و اونجا روایت میشد، یه جوری برای من دچار در واقع دوگانگی ایجاد شده بود برام، ولی خب همیشه جذاب و جالب بود. همونطور که ابتدای صحبتم هم گفتم، آقای هوشنگ مرادی کرمانی یکی از نویسندگانی هستند که از آثارشون در واقع زیاد اقتباس شده. به مهمان مامان داریوش مهرجویی اشاره کردیم و مجید در واقع آقای هوشنگ کیومرث پور احمد که کارگردانش کرد. من زیاد صحبت کردم، همه اینها به بهانه تولد آقای هوشنگ مرادی کرمانی بود، 16 شهریور، که دوستانم در حقیقت یک بخش رو آماده کردن که بشنوید.
زندگی همه ما مثل یک قصه است، اما این همه نیستن که اون رو می نویسن. این قلم در دست‌های خاص به رقص میاد و همین حوالی، همین ماه آراسته می شود به یکی از همین نام ها. هوشنگ مرادی.
یه چیزی که به من میگم، میگم تو شبیه ترین آدم هستی، نویسنده‌ای هست به نوشته ها.
هوشنگ مرادی کرمانی سال 1323 خورشیدی در کرمان متولد شد و تا کلاس 5 ابتدایی در روستا درس خواند.
من حدودا میشه گفت 3 یا 4 ماه بودم که مادرم از دنیا رفت. 3 سال 4 سال بعدشم پدرم که ژاندرمری اون وقت کار میکرد بیماری روانی دچار شد و بعد دیگه توهین کرد به فرماندهش و اخراجش کرد. اونم راه افتاد اومد، اصلا سربار بود، هیچ کاری نمیتونست، مدام با خودش حرف میزد بلند بلند و شعر حافظ میخوند.
فعالیت هنریش را از سال 1340 با رادیو کرمان آغاز کرد و بعد این فعالیت را در تهران ادامه داد. نویسندگی را از سال 1347 با مجله خوشه آغاز کرد و بعد قصه های مجید را برای برنامه خانواده رادیو ایران نوشت. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب او کرد.
جای پنجشنبه این از رادیو پخش می شد، شنونده داشت خیلی. بله پرویز بهادر می خوند و بعد علی تابیش و خلاص به هر حال همکاران قدیمی شما که خدا رحمت کنه یا به هر حال اگر زنده هستن ان شاء الله خدا هر جا هستن.
هوشنگ مرادی کرمانی با اینکه ادعای سبک‌سازی نداره، اما در آثارش رئالیسم خاصی وجود داره که با پارامترهای نقد ادبی سنجیده نمیشه.
چرا می‌نویسی؟
من یک پیامی نوشتم که تایی همین کتاب مجید چاپ شدی و اون پیامی هست که به جایزه اندرسن دادم و توی اون تعریف کردم از یه دختره که تنها و بی کسی که با نامادریش زندگی میکرد و تو روستا بود و گوسفندار بود، چرا میبرد و شیر میدوشید و هیچ وقت هیچ دوستی و کسی رو نداشت که مثلا. بعد ذهنش پر از داستان و پر از شعر بود، وقت تو اینکه تعریف کنه نداشت. یه روز یه کلیه دورگردی میاد در خونه و این دستی نگاه میکنه، می دختر تو اینایی که تو ذهنت نگه داشت اینا تو رو میکشه و اینا رو بگو راحت بشی. میگم برای کسی ندارم بگم. میگه از این خمیری که میدن که تو نون بپزی یه آدمک خمیری درست کن و داستاناتو براشون تعریف کن. و این کار رو دارم میکنه، مرتبا هی بزرگتر میشه قصه هاش بزرگتر میشه، دردش بیشتر میشه، شعرش سوزناکتر میشه، دردهاش در هر صورت عیانتر میشه و مجبوره که آدمک بزرگتری درست کنه. نونش کم میشد ولی روحش پرورش پیدا میکرد و میرفت. من اینجوری زندگی کردم، یعنی دقیقا من خب به هر حال تو روستایی که بودی من مدرسه می اومدم، یکم کوچیک‌تر بودم، یه گاو داشتم می‌بردم بغل رودخونه روستا می‌چروندم و بنابراین این اونجا بلش می‌کردم و خودم می‌خوابیدم و آسمون رو نگاه می‌کردم و برای خودم هم داستان‌های اینا رو می‌گفتم. این در حقیقت این دخترک خود من هستم.
مرادی کرمانی از سال 1350 خورشیدی، یعنی نزدیک نیم صدی، در حال خلق آثار داستانی برای نسل‌های مختلف بوده. در جهان هم چهره‌ای شناخته شده است، از مهمترین نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان دنیا به شمار میره. مرادی کرمانی دوبار در سال 1986 و 2014 میلادی نامزد دریافت جایزه جهانی هانس کریستین اندرسون شد. از دیگر ویژگی‌های بسیاری از داستان‌های مرادی کرمانی پررنگ بودن عناصر اقلیمی و بومی بودن و همینطور زبان عوام فهم خاص پسنده.
چرا نمی‌خوری؟ چرا حرف نمی‌زنی؟
من دیگه نمی‌خوام از خون برسم، دیگه نمی‌خوام نویسنده بشم، دیگه نمی‌خوام نویسنده بشم. همین تو نسبه چا دیگه یه زنه که بله که من از سمیدن دست به چا میدم، دست معلم یه نمره میگیرم، دیگه نمی‌خوام نمره خوب بنویسم.
یکی از ویژگی‌هایی که در بیشتر داستان‌های قصه‌های مجید می‌بینیم، شگرد پایان غیرمنتظر است. نمونه دیگری از طنزپردازی کرمانی در داستان‌های مجید، نوع نقشه‌های طنزآمیزیه که مجید برای اشخاص یا حیوانات می‌کشه که این نمونه رو زیر عنوان طنز موقعیت دسته‌بندی می‌کنه. و در نهایت، قصه‌های مجید، بچه‌های قالیباف خانه، نخل، چکمه، داستان آن خمره، مشت بر پوست، تنور، کوزه، مهمان مامان از آثار هوشنگ مرادی کرمانی است که خاطراتش در دل مانده است.
مامان گفتش که شیرینی میوه قنچایی بخری، مهمون داریم، یادت نره زود بیا.
یعنی جناب
فرهنگ
و تازه عروسش برای اولین بار هست که دارم میام خونه ما.
خب تمام.
سلام میکنم و خوش آمد میگم به یکی دیگر از بازیگران خوب سریال زخم کاری، خانم الهه حصاری که پشت خط تلفنی پشت صحنه رادیو تهرانن. خانم حصاری درود بهتون، خیلی خوش آمدین.
سلام، حال شما چطوره؟
خوب، عالی، خیلی متشکرم. خیلی خیلی خوش اومدین. خسته نباشید خانم. این سریال جذاب و گیرا، شما هم بخشی ازش بودین که خب خیلی مورد استقبال و توجه قرار گرفت. نقش شما هم جالب و جذاب بود. چطوری شد که رفتید توی کار آقای مهدویان و این نقش به شما پیشنهاد شد و بازی کردید؟
اولا که خیلی متشکرم، مرسی
ممنون
از تعریفی که کردید.
خواهش میکنم.
و اینکه به هر حال روند مثل همه کارها، یعنی روند عادی پیش رفت و از دفتر آقای تختش من تماس گرفتن برای کار آقای مهدویان و خیلی صادقانه بگم به نظرم هر بازیگر دوست داره که با آقای مهدویان کار کنه و من هم یکی از اون بازیگرایی بودم که همیشه
میدونین که انتخاب دیگه‌ای هم داشتن یا نه خانم حصاری؟
نه واقعا این رو نمیدونم.
خبر ندارید؟
نه ولی امیدوارم که انتخابشون محموده باشه.
به هر حال شما خوب از پسش برآمدید در نقشی که داشتید، ما هم دیدیم و لذت بردیم. خودتون چطور ارزیابی میکنید نقش خودتون رو؟ خب ما شاید کارهای خیلی زیادی از شما ندیدیم و شاید حالا خود بنده رو عرض میکنم تا دوستان دیگر نه، ولی شاخص‌ترین کاری که از شما دیدم این کار بود و معمولا آدم در واقع طرف رو با کاری که ازش میبینه ارزیابی میکنه، میشناسه و یه ذره شخصیت و کاراکترش رو نزدیک اون میدونه. در صورتی که خب بازیگرها در زندگی شخصیشون حتما دارن شخصیت دیگری دارن، طور دیگری زندگی میکنن. میخوام ببینم که به حال و هوای شما این نقش چقدر نزدیک بود یا چقدر ازتون دور بود.
ببینید شخصیت کیمیا، اولا که من قبل از هر چیزی واقعا باید تشکر کنم از آقای مهدویان به خاطر اعتمادی که به من کردن و به خاطر انتخابشون، هزاران بار ازشون ممنونم. و در مورد شخصیت کیمیا که به من نزدیک بود، باید بگم که خیلی خیلی از من دور بود.
عجب.
و
چون این کار سخت‌تر میکنه دیگه نه؟
بله دقیقا و شخصیت که بازی کردم همیشه و همیشه دغدغه اینو داشتم، وقتی با آقای مهدویان صحبت کردیم دغدغه اینو داشتم که تفاوتی که در واقع این شخصیت با خود من داره، با خود درونی در واقع داره، در بیاد و اتفاقی که باید بیفته بیفته. و خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم واقعا که به دل مردم نشست و این شخصیت و کیمیا رو باور کردن و باور پذیر شد. و این رو نباید از یاد ببرم، قطعا باید بگم به خاطر پارتنرهای درجه ایدی که داشتم، خانم آزادی بر و خصوصا آقای جواد عزتی.
درود به شما که اینقدر قدرشناس هستید و مرتبا میگید و یادآوری میکنین. این چقدر ارزشمنده و نشون میده که درون شما چقدر خوب هست و چقدر خلوص دارید و چقدر حتما مهربانید، جوری که کیمیا نبود. البته کیمیا هم آخرش به این نتیجه رسید که بهتره یه گوشه وایسه و زیاد قاطی این بازی ها نشه و کمتر داشته باشه و میگن کم بخور و چی گرد بخوابی همچین اصطلاحی. آره به این نتیجه رسید آخرش.
خانم حسالی من خدمتتون سلام عرض میکنم
که میخوام قانع باشم، ولی خب به هر حال اومده بود هاگیر واگیر سهمو بگیره، فکر کنم کم پوش نخوردم برای اون
سهم. خانم حسالی، آقای ایمانیان هم همکار ارجمندم در استودیو هستن، ایشونم کنار ما هستند. و
خانم حساری خدمتتون سلام عرض میکنم. من آخرین خاطره‌ای که با خانم حساری دارم اجرای یه برنامه اتفاقا تصویری بود، برنامه پرانتز باز اگه خاطرتون باشه.
آه بله، حال شما چطوره؟
متشکرم، ممنون، متشکرم.
این خانم... برنامه جذاب
چی دیگه آشنا دارم
برنامه خودمونی شد
خانم حساری. بله بله دقیقا. فکر میکنم که یکی از سکانس‌های خیلی مهمی که شما در سریال داشتید که با آقای عزتی فکر می‌کنم آخرین سکانس بود داشتین داخل ماشین بود و اون تهدیدی که شما احساس میکنین از جانب شخصیت مالک، میخوام ببینم که
آخرین سکانس نبود آقا امینه، ولی قرار شده لو ندیم دیگه، آخرش چی شده؟
میخواستم لو ندم که قسمت آخر رو ببینم.
آره.
ولی میخواستم ببینم نقش بداهه چقدر در کار این کار نقش داشت. آیا سکانس هایی بودش که به هر حال طی تعاملی که با پارتنر دارین بداهه شکل گرفته باشه، یا اینکه همه چیز بر اساس فیلمنامه پیش رفت؟
ببینید فیلمنامه به قدری درست و اندازه بود که وقتی که من خودم با عنوان یک بازیگر وقتی در واقع میخوندم فیلمنامه رو و دیالوگ‌هایی که بعد میگفتم یا دیالوگ‌هایی در واقع بین من و پارتنرم در واقع جاری میشد، انقدر درست و اندازه بود که نیازی نبود به کم یا زیاد کردن یا به داهگویی. اما خب به هر حال بازیگری و خلاقیت، یعنی نمیتونم بگم که صفر تا صد همین اتفاق افتاد و سعی کردم، من سعیم رو کردم امیدوارم که موفق.
شما فکر میکنین از اون نقشایی بودش که شما رو کاملا به چالش بکشه؟ گفتید که ازتون دور بود، ولی بعضی نقشا از حال چون من خودم کار بازیگری میکنم از اون نقشایی هستش بود که توی چنته نباشه و شما سعی کنید براش تحقیق بکنید، مطالعه بکنید، نمونه های عینیش رو ببینید یا از تجربیات دیگران استفاده کنید برای اینکه بتونید ساخت و سازش کنید نقشو؟
ببینید انقدر کیمیا نقش چالش برانگیزی بود که میتونم به جرأت بگم که از متفاوت ترین نقشایی بود که توی این یک دهه و نیم که هستم به قول آقای بهنام شریفی که گفتم و لطف داشتن در مورد بازی من، یکی از متفاوت ترین نقشایی بود که تا حالا بازی کردم. و اینکه بیننده نمیتونست حد بزنه و همچنان هم تا پایان کار که هنوز در واقع وقت داریم و خیلی ها شاید ندیدن هنوز هم در واقع سرنوشت کیمیا شاید خیلی مبهمه، به نظرم این خیلی اتفاق قشنگی بود و از کامنت هایی که میگرفتم و یا پیام هایی که میدادن دوستان و حالا چه آدم هایی که غیر سینما بودن و چه اونهایی که علم سینما رو داشتن به من میگفتن خوشحال میشدم از این که تونسته بودم این نقش متفاوت و یک ور دیگه ای از بازیگری در مورد خودم در واقع نشون بدم. حالتا نمیدونم چقدر موفق بودم، این فقط نقل قولی که از دوستان دارم میکنم، حمل بر خود ستایی نشه.
زنده باشید. خب مهسری، اشاره کردین در پاسختون به آقای ایمانیان که خب فیلمنامه خیلی اندازه بود و خیلی کافی بود و دیالوگ ها خیلی درست بود. ما چون امشب در برای اقتباس داریم صحبت میکنیم، خب همه میدونیم و شنیدیم که زخم کاری یک نوشته شده در ابتدای خود سریال هم که یک اثر اقتباسی است از رمان 20 زخم کاری آقای محمود حسینی زاد که بر اساس داستان مکبث نوشته شده. شما رمان رو هم خونده بودین یا فقط همین فیلمنامه رو در واقع خوندید؟
طبیعتاً چون در واقع به عنوان بازیگر وظیفه خودم میدونستم که این رمان رو بخونم، اما نه به اون شکلی که بخوام تحصیل تحصیل رمان قرار بگیرم، چون به هر حال فیلمنامه که در اختیار ما قرار میگرفت و خواسته که آقای مهدویان به عنوان کارگردان از ما داشتن قطعاً مهمتر بود و اولویت داشت.
از این جهت که در واقع آشنا باشید، اما اونطوری که نوشته شده این داستان نقش کیمیا همین بود و به همین شکل بود که در فیلمنامه هم بود یا تغییراتی اتفاق افتاده بود؟
نه دقیقاً نقش کیمیا همین بود، منتها حالا با سانسورهایی که اتفاق افتاد متاسفانه، ولی در واقع
هی گفتم یه جاهایی یه چیزی کمه ها.
آره ما خب به هر حال خیلی سرسدا هم کردیم اتفاق متاسفانه.
ما از هوش خودمون کمک گرفتیم دیگه خانم انصاری.
متشکرم، همه از هوششون کمک گرفتن خدا رو شکر.
بسیار عالی، من خیلی متشکرم ازتون و خیلی خوشحال شدم گفتگو کردم با شما. سرکار خانم الهی سری عزیز که امشب در واقع به عنوان بازیگر نقش کیمیا در سریال زخم کاری باشون صحبت کردم. ان شاءالله که همچنان بدرخشید، موفق باشید، کارهای بیشتر از شما ببینیم و براتون سلامت و موفقیت آرزو میکنم. سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون باشه.
سلامتی دارم. متشکرم.
یعنی تا همین الان اینترنتمون قطع بود و پیمان نمیمد، ناگهان همهش رو من دیگه یکی دوتایی که در واقع چشمم بخوره در این دقیقه آخرشون خیلی خودم مشتاق بودم نوشتن ممنون از آقای ایمانیان و اطلاع رسانی های فرهنگی ایشون. خوبی این قسمت اینه که احساس دغدغه در اجراشون رو میشه حس کرد. بعد گفتن که زخم کاری رو دوست نداشتم، با خانم آبید بزرگی هم موافق هستم در ارتباط با بازی خانم توسلی. آره اینو من از خیلی البته پرسیدم. آقای رضا محبی از کارگاه تولیدی مولوی گفتن الو یک دو سه امتحان میکنیم اگه وضع شد بخونید. بله دیگه چند ثانیه مونده ولی میخونم دیگه هم چند ثانیه. نوشتن فاجعه ترین اتفاق زخم کاری همین موزیک بهنام بانی بود، مگه سریال عاشقانه است؟ موزیک خود فیلم فوق‌العاده بود آخه، چرا؟ اینم خیلی چالش برانگیز شد و خیلی ها این رو گفتن. گفتن بهترین فیلم اقتباسی سینمای ایران تردید واروژ کریم مسیحی. نوشتند سیگار کشیدن آقا جواد، منظورشون آقای جواد عزتیه، بدجوری اغراق‌آمیز و ضد آموزش بود. خب خیلی ممنون، دیگه همینقدر فرصت بود که پیام هاتون رو بخونیم. خیلی متشکر که کنارمون موندین، خیلی دوستانم تلاش کردن که این پیام ها بیاد، بالاخره آمد و دیدیم. ازتون خیلی متشکرم آقای ایمانیان، خسته نباشید.
ممنون و متشکرم، شبتون خوش.
آقای صابر منکی درود به شما، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر باشه، امیدوارم حال همه خوب باشه،
شب خوبی داشته باشید. بدرود.
بسم الله نور. کوههای شناور بر ساقه موجها، قله‌های غرور بر سترگ اقیانوسها، درخشش آیه های توانمندی بر صحیفه آبها. اینجا ایران است، سرود سرافرازی یک ملت، حماسه اقتدار دریانوردان دلیر و باغیرت بر پهنه اقیانوس ها.